سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا چند خبر مهم از افغانستان و جهان. سر محکمه حکومت طالبان میگوید که اجرای 30 حکم قصاص در انتظار توشیح رهبرشان است. تلویزیون خصوصی طلوع نیوز امروز گزارش داد که عتیق الله درویشی رئیس عمومی دیوان جزایی سر محکمه طالبان در نشست در ولایت پنشیر گفته که 30 حکم قصاص از سوی محاکمشان صادر شده و برای اجرا منتظر حکم ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان است. او گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون 5 حکم قصاص در افغانستان اجرا شده. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده بارها با اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی افراد از سوی طالبان ابراز مخالفت و نگرانی کردند. موارد مثبت سرخکان در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبلش بیش از 34% افزایش یافته و 18 مورد درگذشت افراد در نتیجه سرخکان نیز در ماه سپتامبر ثبت شده. این را سازمان جهانی صحت WHO امروز با نشر گزارش در مورد وضعیت صحی در افغانستان گفت. این اداره همچنان گفته که مرکزهای صحی در ماه سپتامبر 4155 مورد مشکوک سرخکان را ثبت کردند. سازمان جهانی صحت افزوده که در مجموع 52500 مورد مثبت سرخکان در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. در جریان حمله به نیروهای پلیس که برای امنیت واکسیناتوران پولیو در ایالت بلوچستان پاکستان گماشته شده بودند، 7 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این رویداد در نزدیکی یک مکتب دخترانه در منطقه مستونگ بلوچستان صورت گرفتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این حمله یک مقام پلیس به نام رحمت در بین افراد هدف قرار گرفته شامل است. یک مقام دیگر پلیس به نام عبدالفتاح گفته که کشته شدگان شامل 5 کودک، یک پلیس و یک دکاندار می شوند. تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ فرد و یا گروه نپذیرفتند. در هفته جاری در چند مورد دیگر نیز در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نیروهای پلیس که برای تامین امنیت کارکنان کمپاین تطبیق واکسین پولیو گماشته شدند هدف حمله قرار گرفتند که این حملات نیز تلفات را در پی داشت. وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح امروز 83 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه از بین برده. این وزارت در اعلامیه در چنل تلگرام نوشته که 34 طیاره بی‌سرنشین در منطقه کورسک، 20 طیاره در بریانسک، 12 طیاره در کریمیا، 8 طیاره در وروژنیش، 4 طیاره در اوریل و 3 طیاره دیگر در منطقه بلگرود هدف شلیک قرار گرفتند و از بین برده شدند. مقام ها در بریانس گزارش دادند که در نتیجه برخورد پارچه های تیاره سرنگون شده به یک ساختمان مسکونی در این منطقه یک نفر زخمی شده. و 8 بازیکن برتر رقابت های تنس مسترز پاریس مشخص شدند. قرار است که رقابت های تنس مسترز پاریس در مرحله 1/4 نهایی امروز ادامه یابد. در این مرحله 8 بازیکن برتر تنس مسترز پاریس برای رایابی به نیمه نهایی به مقابل حریفانشان به میدان خواهند رفت. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید جامعه جهانی باید وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور را نادیده نگیرد. شماری از مهاجران افغان در ایران از رفتار به گفتهشان خشونت آمیز برخی مردم آمین کشور با خودشان به رادیو آزادی قصه کردند.
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی دارد و هر روز با حالتهای مختلف تغییر میشن.
برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب در ولایت بدخشان از سوی شماری از جوانان.
یک جوان کتاب میخوانه، سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه ای که کتاب میخوانه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره.
و مهمان آزادی را هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به سیاست طالبان در قبال زنان و دختران در این کشور گفته که در هیچ کشور جهان با زنان چنین رفتار ناپسند صورت نمی‌گیرد. آقای بنت در یک مصاحبه افزوده که بنابراین جامعه جهانی نباید وضعیت به گفتهش وخیم حقوق بشر در افغانستان را نادیده بگیرد. قرار است آقای بنت گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را امروز به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند. بیشتر در گزارشی از خجسته کبیری مشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید کشورهایی که به افغانستان متحد بودند اما این کشور را به شکل عجولانه ترک کردند نباید آن را فراموش کنند. ریچارد بنت روز پنجشنبه 31 اکتبر در مصاحبه با بخش خبری سازمان ملل متحد یا UN News میگوید
آنها همراه با دیگران مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسندی نمی شود طوری که در افغانستان می شود.
آنها همراه با دیگران مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسند نمی شود طوری که در افغانستان می شود. آقای بنت در این مصاحبه تاکید کرد که برای تهیه یک نقشه راه برای آینده افغانستان باید صدای زنان و جامعه مدنی شنیده شود. ریچارد بنت افزود که به یک استراتژی منسجم هماهنگ و در صورت امکان بین المللی نیاز است به نفع منافع ملی کشورها نه بلکه به نفع افغانها اولویت بدهد. آقای بنت در این مصاحبه همچنان درباره تهدیدات ناشی از مواد منفجره در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه، وضعیت پیچیده عدالت، لزوم پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز صحبت کرده است. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که قرار است امروز جمعه اول نوامبر گزارش تازه خود در مورد وضعیت افغانستان را با مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند و در این نشست در مورد وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان بحث و گفتگو شود. برخی از زنان در افغانستان خواستار اقدامات جدی جهانی در زمینه حقوق زنان هستند. گلرخ ارمل یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت
باید گفت که جهانیان گوش شنونده شوند و امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده او را باید با چشم و گوش باز ببینند و بشنوند. تقاضای ما هست که باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان همون شکلی که در سال 2000 اینا اقدام کردن بازم یک اقدامی کنند تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده و یک زندگی مرفه داشته باشند.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که در این نشست که گزارش آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه می شود باید به پیشنهادات توجه شود. او به رادیو آزادی در این مورد گفت
امیدوارستم که این پیشنهادات جدی گرفته شود و رهبری لازم در مجمع عمومی سازمان ملل وجود داشته باشد، کشورهایی که مسائل حقوق بشری برشان جدی است، که یک نیروی جمعی را شکل بدهند برای پیگیری پیشنهادات گزارش و برای پیگیری خواستهایی را که مکررن از طرف جامعه حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان مطرح شده.
ریچارد بنت دوشنبه گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که گزارش او وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها را بیان می‌کند. در این گزارش آمده که طالبان قصد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم را ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را فرد عقده‌ای خواند و گفت که این گزارش نیز بر اساس همین عقده او تهیه شده است. طالبان در ماه اسد سال روان ریچارد بنت را به نشر تبلیغات منفی در برابر حکومتشان متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. اما بنت گفت که با وجود این ممنوعیت طالبان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان در ایران از آنچه رفتار خشونت آمیز برخی مردم عام این کشور می خواهند شکایت دارند. آنها می گویند که اخیراً افزون بر پلیس و نیروهای امنیتی ایران، برخی مردم عام ایران هم با مهاجران افغان رفتار به گفتهشان تبعیض آمیز داشتند. آنها مدعی‌اند که مردم اخیراً دست به ضرب و شتم و سپردن آنها به پلیس، تبعیض و برخی اقدامات دیگر دست زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از وضع محدودیت ها و اقدامات سختگیرانه حکومت ایران علیه مهاجران افغان، شمار از این مهاجران می گویند که اخیراً بر علاوه سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی این کشور، بازار و اذیت اجتماعی نیز روبرواند. این مهاجران افغان مدعی‌اند که در روزهای اخیر برخی مردم عام ایران نیز با آنها برخورد خشونت آمیز خود را افزایش داده و دست به لتوکوب سپردن آنها به پلیس، تبعیض و برخی اقدامات دیگر میزنند. با گفته آنها این خشونت ها که شرایط زندگی را برایشان سخت ساخته و محل کارشان در این کشور نیز رسیده و در برخی موارد صاحبان کار حتی با آنها دستمزد نمی‌دهد. یکی از پناهجویان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین در ایران خیلی خراب است، خیلی نگران کننده است که حتی بعد جای نانوایا نان نمی‌ده و بعد مغازه‌ها برش جنس نمی‌ده و صاحب کارایشان هم این کار میکنن کل نمیتا. اون از ده هر دری که ما در میزنیم و در بروی مبسته میشن، حتی در گازه سازمان ملل رفتیم خیلی سیاسیونه در دام ستک تک برش پیام مانده این صدا مانده این. هیچ کسی، هیچ گوشی شنوایی هم نیست که و حرفای ما را بشنوه.
فیروز دلجو، پناهجوی دیگر افغان در تهران، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و هر روز با آلتهای مختلف تغییر میشن، اما دسترنجشان از کارفرماها وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
این در حالی است که در روزهای اخیر ویدیوهایی از این نوع برخورد خشونت آمیز شمار از ایرانیان با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برخی مردان ایرانی را در حال آزار و اذیت زنان افغان نشان می‌دهد. به تازگی علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور ایران، در واکنش به این اقدام و انتشار همین ویدیویی از آزار و اذیت مهاجران افغان در این کشور، در حساب اکس خود گفته که این گونه رفتارها غیر قابل توجیه و دردآور است. و این گونه خشونت با مهاجران افغان را زشت و نجات پرستانه می خواند. این واکنش ها پس از دستور وزارت داخل ایران مبنی بر اخراج حدود 2 میلیون افغان غیر مجاز تا پایان سال 1403 خورشیدی بالا گرفته است. اقدامی که بزرگترین اخراج افغان ها در تاریخ ایران خوانده می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به فیسبوک ما هم سر بزنید. برنامه جهانی غذا WFP در مورد تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. معاون سخنگوی نداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که همه ولایت‌های این کشور از بحران اقلیمی متاثر شدند. بیایید بیشتر در گزارشی از ستار فروغ بشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افغانستان در فهرست 22 کشوری که دچار گرسنگی شدید دانسته میشوند شامل است. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان، برادی آزادی روز پنجشنبه گفت که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. به گفته صافی، خشکسالی های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت های افغانستان را متاثر کرده.
افغانستان در سطح جهان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر بحران اقلیمی می باشد. تأثیر بدتر شدن اقلیم در سراسر کشور تمام جامعه را به ناامیدی و گرسنگی سوق داده است. سیل و خشکسالی هر دو بیشتر شده اند و هر ولایت کشور در سال جاری از بحران اقلیمی متاثر شده است. امسال تا به حال بیش از 160 هزار نفر تنها توسط سیل متاثر شدند. تقریبا 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است.
او بیشتر گفت:
متاسفانه کمبود بودجه پروگرام غذایی جهان را مجبور کرده است تا نزدیک به 1/3 پروژه های انعطاف پذیری خود را توقف کند و جوامع را از زیر ساخت های بسیار مهم برای کاهش اثرات اقلیمی، رشد مواد غذایی و کاهش وابستگی به کمک های بشر دوستانه محروم کند.
افزایش تغییرات اقلیمی بسیاری از دهقانان و باغداران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و در مناطق روستایی، جایی که مردم بیشتر به زراعت وابستند، باعث کاهش منابع غذایی شده و فشار بیشتر بر خانواده های آسیب پذیر وارد کرده است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب، زلزله و طوفان های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را متضرر کرده. در این حال نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست، میگوید که نیاز است تا پالیسی های درست برای مبارزه با تغییرات اقلیمی روی دست گرفته شود.
چیزی که بسیار مهم است باید این پالیسی ها باشه که باید تعقیب شود. ما هنوز در کشور خود یک پالیسی جامع به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم هنوز نداریم و ما امیدوار هستم چیزایی که در دوران جمهوریت سرش کم کار شده بود اونا دوباره خط انکشاف پیدا کنه با شرایط چند سال اخیری که ما ارقام جدید داریم، معلومات زیاد داریم.
در ادامه نگرانی ها از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف هشدار داده که شهر کابل تا سال 2030 با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. اداره حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در ماه اسد امسال گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. یونسف گفته که اثرات منفی تغییرات اقلیمی یکی از دلایل کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت، اما حالا بیاین سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش میکنن که فرهنگ کتابخوانی را در میان مردم نهادینه کنن. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ بر رشد فکری و آگاهی جامعه کمک میکند و میتواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در گزارش از همکارم میشنویم.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
جای علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخواهش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقه شان زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب به هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخوانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخوانی تاثیر خدا 100% داره رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونه در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرن. در مثال 402
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تأکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات میتواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور می است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه‌ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوارم که در آینده هم بتوانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه باز شد و ما دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
حالا هم می رویم به شهر جلال آباد، مکان تفریحی و رستوران ساخته شده که به گفته مسئولانش برای زنان و دختران هم یک محل ویژه در نظر گرفته شده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
با وجود ممنوعیت طالبان بر رفتن زنان و دختران به پارک ها و مکان های تفریح در افغانستان، مسئولان یک تفریحگاه و رستوران جدید در ننگرهار می گویند که برای زنان مکان خاصی در این مجموعه تفریح در نظر گرفتند. این مجموعه تفریح و رستوران به نام واما کانتیننتال از سوی یک سرمایه گذار افغان با هزینه 20 میلیون افغانی و 650 جریب زمین در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار ساخته شده است. میرویس ملنگ، رئیس مطبوعات شرکتی که این مجموعه را ساخته، به رادیو آزادی میگوید:
در این مکان برای خواهران یک فضای جداگانه در نظر گرفته شده که تمام پرسنل آن زن خواهند بود. همچنین در کنار آن یک سوپرمارکت برای جوانان و مردان ایجاد شده تا بتوانند بعد از غذا خرید کنند.
دل تخفل دی ضرورت و دی کور دی ارتیا و دی پورکاول دی پارا خریداری وکیم.
ساجد خوگیانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که در این مجموعه تفریحی شرایط کاری برای زنان نیز فراهم شده است.
در این مکان یک فضای جداگانه برای زنان ایجاد شده و تقریبا 14 زن در آنجا خدمات ارائه می دهند. در آنجا هیچ مرد حضور ندارد و غرفه های کوچک برای فروش محصولات زنان نیز ایجاد شده است.
این در حالی است که به دلیل محدودیت های طالبان، زنان و دختران از رفتن به پارک ها و محلات و تفریحی در افغانستان منع شدند و در بسیاری از ولایت کشور حتی اجازه رفتن به رستوران ها را نیز ندارند. همچنین آنها از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی هم منع شدند و سالن های زیباییشان نیز بسته شدند. فتانه باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
سه سال است که اجازه نداریم به پارک ها، مکان های تفریحی و رستوران ها برویم. یا میگویند با خانواده بیایید یا میگوید اصلا نیایید. ما هم انسان هستیم و دل داریم، میخواهیم تفریح کنیم. این محدودیت ها بر ما تاثیر زیادی دارد و دیگر قابل تحمل نیست.
برخی از خانواده ها در ننگرهار ساخت چنین مکان های تفریحی را گام مثبت میدانند و از طالبان میخواهند که با حقوق همه افغان ها احترام بگذارند و اجازه دهند که زنان نیز مانند مردان در جامعه مشارکت داشته باشند. الفت الله محبزه، یکی از باشندگان ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
ننگرهار دوری تر موسم را خواب پسر لیمونی و جمعی که در گرزندوی لپر نهایت خسی مده.
ننگرهار در فصل‌های تابستان و خزان مکان خوبه برای گردشگری است. استادیوم شیرزای، پارک فارم حده و دیگر مکان‌ها برای تفریح مناسب هستند. پارک سراج الامارت است، اما برای دختران اجازه نمی‌دهند که به آنجا بروند. مدت پیش طالبان ورود دختران با پارک‌ها و مکان‌های تفریحی را ممنوع کردند.
قابل ذکر است که این ممنوعیت ها تنها به ولایت محدود نمی شود، بلکه در پایتخت کابل نیز به پارک های تفریحی ممنوعیت های وضع کردند. به اساس معلومات شاروالی کابل، حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی فعال در کابل وجود دارد و تلاش های برای ساخت پارک های جدید نیز ادامه دارد، اما به دلیل محدودیت ها بر زنان تعداد خانواده هایی که به این پارک ها می روند کاهش یافته است. برخی از گزارش ها که از آن است که حتی شمار از پارک هایی که قرار بود فقط زنان به آن بروند بر روی آنها مسدود شدند. دیدبان حقوق بشر پیشتر با توجه به ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، هر خانه این کشور را به زندان برای زنان تشبیه کرده بود. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، این تشبیه را در واکنش به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر ممنوعیت ورود دختران و زنان را به پارک ملی بند امیر کرده بود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های سخت را بر زنان و دختران افغان وضع کرده که آنها این دوره حاکمیت طالبان را نیز مثل دور قبلیشان تاریک می‌دانند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. ستر محکمه حکومت طالبان می گوید که اجرای 30 حکم قصاص در انتظار توشیح رهبرشان است. پیش از این سرمنشی ملل متحد و کشورهای مختلف و شمول ایالات متحده بارها با اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی افراد از سوی طالبان ابراز مخالفت و نگرانی کردند. موارد مثبت سرخکان در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبلش بیش از 34% افزایش یافته و 18 مورد در گذشت افراد در نتیجه سرخکان نیز در ماه سپتامبر ثبت شده. این را سازمان جهانی صحت در گزارش تازه گفته. در حمله جنگجویان به نیروهای پلیس که برای امنیت اعضای کمپاین واکسین پولیو در ایالت بلوچستان پاکستان گماشته شده بودند، 7 نفر به شمول 5 کودک کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح امروز بیش از 80 تیاره بی سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه از بین برده. و 8 بازیکن برتر رقابت های تنیس مسترز پاریس مشخص شدند. ششونی به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فصل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادید. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما را میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف 5 کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. 3 کتابش چاپ شده، کتاب 4 شده زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در 4 سال از سنف 5, 6 و 7 ما در 4 خواندیم. به سنف 6 بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیهات چادکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم
با معاش بودم 900 تومان افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ما در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. یک چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی را باز در کجا به پایان رسانده؟
وقتی فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعدم بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد اینوست فاکلته میگرفتن دوره چون دون در بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوارم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سالی میباشم با شوارم بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم، سمپستی فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخواد گرفته باز دوباره آلمان به. وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول تا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوای دلبر آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی در همه را با می مکتب خود میگرفتیم. و در اصال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه، ما در همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر رک از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نمیش ناختش نامیش. ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمیفهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی، میگفتم از افغانستان. راستی نمیفهمید، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده، دیگه زیاد
متوجه شد که او ظلم سیاسی در آلمان رو کاخنده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه از تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید که بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. اونو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته اینی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یکی دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح علاقه امرائیشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم پروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفتوشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکسشولی آیدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسی علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده
یه وقتی که تو نسخه را نوشته که بیاد اینجا ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من به اینجا کورس آشپزی بسی بازاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها را کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا در چون در مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم بوده گفنه یک پروفیسر نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست درست بازر وقت که جای خالی شد به شما آوره میکنم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میمدن فارسی یاد میگرفتن در کورس های فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس میشد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغانا کمک میکردم به بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانیشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسم های کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به اسم قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد به اصطلاح چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین و نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه نیست خود ما به خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر طفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان فمرا خود می بود، شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد. گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشتم اکرام.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خدا. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه‌ای که دوست خانم خارجی داشتم همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها را نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخدا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این دفعه کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم یک اتحادیه باز کنیم زن، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او طابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند میرفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با افاو. باز امو سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه داری کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند، آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر.
ما آرزوی ما به خانمای افغان خوشتن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شدهی که سخت خوشتن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خوده بگیرن ایچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک ایچ وقت بعد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنا بتانم گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما آنقدر قوی بودن، آنقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا با ما ضرورت ندارن بلکه ما با اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پلتو بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برستم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پنتون بودن، در کمک های خیریه رضاکاران نقش بسیار عمده داشتن، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
Oh, my God.